ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه سوریه میگوید آتش بس قابل دوام است. رأی‌گیری برای رفراندوم تغییر قانون اساسی در جمهوری آذربایجان جریان دارد. توافق صلح گروه فارک و دولت کلمبیا روز دوشنبه امضا می‌شود. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز دوشنبه گفت آتش بس هنوز از بین نرفته و قابل دوام است. او در مصاحبه با تلویزیون لبنانی المیادین آمریکا، فرانسه و بریتانیا را به حمایت از گروه‌های متهم کرد که به گفته او تروریست هستند. او در این حال افزود آتش بسی که در پی مذاکرات آمریکا و روسیه به دست آمده هنوز به کلی از بین نرفته است، هرچند که ارتش سوریه یک هفته پیش اعلام کرد آتش بس به پایان رسیده است. جنگ داخلی سوریه 5 سال پیش در پی اعتراض ها به حکومت تک حزبی و دائمی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آغاز شد. به گفته ولید معلم، نقشه راه دولت اسد برای پایان بحران برپایی رفراندوم، تدوین قانون اساسی جدید، برگزاری انتخابات پارلمانی و تشکیل یک حکومت اتحاد ملی است. در جمهوری آذربایجان امروز دوشنبه از صبح رأی‌گیری برای تغییر قانون اساسی و تغییر طول مدت دوران ریاست جمهوری آغاز شد. این رفراندوم با انتقاد مخالفان الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان و فعالین دموکراسی طلب روبرو شده است. بر اساس تغییراتی که در این رفراندوم به رأی گذاشته شدند، مدت زمان ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال افزایش می‌یابد و یک پست جدید به نام معاون اول رئیس جمهور ایجاد می‌شود. عفو بین الملل و شورای اروپا از این تغییرات انتقاد کردند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان از سال 1382 قدرت را در این کشور در دست دارد. پیش از او نیز پدرش حیدر علیف به مدت 1 دهه رئیس جمهوری آذربایجان بود. روز دوشنبه خوان مانوئل سانتوز رئیس جمهوری کلمبیا و تیموشنکو رهبر گروه مارکسیستی فارک پیماننامه صلح امضا می‌کنند. با امضای این توافق قدیمی‌ترین درگیری مسلحانه در آمریکای لاتین به پایان می‌رسد. مذاکرات شورشیان فارک با دولت کلمبیا به مدت 4 سال در هاوانا پایتخت کوبا انجام شد. این نخستین بار است که رئیس جمهوری کلمبیا و رهبر گروه فارک با یکدیگر در خاک کلمبیا دیدار می‌کنند. در مراسم امضای توافق صلح 2500 تن از جمله بان کی مون دبیرکل سازمان ملل، راول کاسترو رئیس جمهور کوبا و جان کری وزیر خارجه آمریکا حضور خواهند داشت. نیروی مسلح انقلابی کلمبیا یا فارک از سال 1964 میلادی مبارزه خود را برای برپایی یک نظام مارکسیستی در کلمبیا آغاز کرد. در جریان مبارزه این گروه نزدیک به 500,000 نفر جان خود را از دست دادند. دولت تاجیکستان روز دوشنبه اعلام کرد که با حمایت مالی چین برای ساخت پایگاه‌های نظامی و دیگر تأسیسات مرزی، مرزبانی این کشور تقویت خواهد شد. به گزارش رویترز، در حال حاضر نیروهای مرزی تاجیکستان به طور معمول با قاچاقچیان مواد مخدر که از افغانستان وارد تاجیکستان می‌شوند درگیر هستند. همزمان افزایش فعالیت‌های گروه طالبان در ولایت کندوز در شمال افغانستان به نگرانی‌های امنیتی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان دامن زده است. تاجیکستان و افغانستان 1345 کیلومتر مرز مشترک دارند. این کشور آسیای مرکزی همچنین هم مرز چین است و سالانه تا سقف 2.5 میلیارد دلار کالای چینی وارد تاجیکستان می‌شود. تا سال 2005 مرز افغانستان و تاجیکستان با کمک سربازان روسی محافظت می شد. این سربازان هم اکنون به دوشنبه منتقل شدند که 200 کیلومتر با مرز افغانستان فاصله دارد. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در 2 دیدار جداگانه با هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دونالد ترامپ رقیب وی از حزب جمهوری‌خواه درباره ایران گفتگو کرد. به گزارش شبکه خبری CNN، آقای نتانیاهو روز یکشنبه بیش از 90 دقیقه به طور خصوصی با دونالد ترامپ در محل سکونت وی گفتگو کرد. نخست وزیر اسرائیل ساعتی بعد از این ملاقات با خانم کلینتون هم دیداری مشابه داشت. و ما گزارش‌های این ساعت. در حالی که گزارش ها حاکی از ادامه حملات شدید در حلب است، قدرت های جهانی همچنان نمی توانند برای توقف درگیری ها در سوریه به توافق برسند. آخرین نشست شورای امنیت پیرامون این بحران بار دیگر عرصه جدال لفظی بین روسیه و کشورهای غربی شد. مسکو برای نخستین بار اذعان کرد که بازگشت صلح به سوریه عملا ناممکن شده است. آنا رایسکایا و گزارشی در این باره.
بنا به گزارش ها از آغاز عملیات ارتش سوریه با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه در شرق حلب، ده ها تانک بیشترشان غیر نظامی بودند کشته شدند. استفن دی میستور، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، یک شنبه گفت خشونت های بی سابقه علیه غیر نظامیان حلب در جریان است. اما روسیه بر رد هر گونه اتهام صراحتا اعلام کرد عملیات نظامی در حلب ادامه خواهد داشت. به گفته مقام‌های روس، غرب می‌خواهد مسکو و دمشق برای توقف درگیری‌ها گام‌های یک جانبه بردارند. اما به عقیده مسکو این یک ترفند تاکتیکی است و تکنون همواره آتش بس فرصتی برای تقویت تروریست‌ها بوده. شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تلویزیون این کشور و یک شنبه ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل طی جلسه شورای امنیت با الفاظ یکسان مسئولیت را بر عهده شورشیان و آمریکا نهادند و تأکید کردند تا زمانی که برای مسکو ثابت نشود که غرب آماده جداسازی گروه‌های میانه‌رو از افراطی و دار کردن اپوزیسیون به مذاکره و نبودی جبهه النصره است، مسکو و دمشق به عملیات نظامی ادامه خواهند داد و به آتش بس یک جانبه تن نمی‌دهند. چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، برای نخستین بار به شکست تلاش های بین المللی به منظور حل این بحران اذعان کرد و گفت
Территории Сирии орудуют сотни вооруженных группировок. Территорию страны бомбят все
коммуни. در حالی که صدها گروه مسلح در سراسر سوریه فعالند و هر کسی مایل باشد قلمرو سوریه را بمباران می‌کند، بازگشت این کشور به صلح تبدیل به امری تقریبا غیر ممکن شده.
Стало почти невозможной задачей.
در میان تنش‌های لفظی کم سابقه میان دیپلمات‌های روسیه و آمریکا، گزارش‌ها از افزایش تماس‌های نظامیان دو کشور برای جلوگیری از تدخل نخواسته و هماهنگی مواضع مورد حمله در سوریه حکایت دارد. روزنامه ایزویستیا به نقل از منابع آگاه نوشت، رایزنی‌ها پس از حمله نیروهای ائتلاف به مواضع ارتش سوریه در دیرالزور در 27 شهریور ماه افزایش یافته و تا چند روز دیگر نظامیان دو کشور سند را تکمیل خواهند کرد که نظم هماهنگی مواضع مورد حمله و روی کرده طرفین در شرایط اضطراری را مشخص خواهد کرد. بر پایه همین گزارش، روسیه و ترکیه نیز در حال مذاکره هستند و در صورت امضا شدن این توافق، ترکیه مختصات مناطقی که در آن عملیات نظامی در سوریه اجرا می‌کند را در اختیار روسیه قرار خواهد داد و در ازای جنگنده‌های روسی از ورود به آن مناطق خودداری خواهند کرد. این گزارش در حال منتشر شد که مولود چاوشاغلو، وزیر خارجه ترکیه، یک شنبه به شبکه تلویزیونی فرانسه 24 گفت ترکیه در صدد است دست کم تا 45 کیلومتری عمق خاک سوریه به منظور ایجاد منطقه امن پیشروی کند و به گفته وی پیشروی نیروهای ترکیه به سوی رقه نیز در دست بررسی است. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید با از بین رفتن توافق همکاری مسکو و واشنگتن، اوضاع در سوریه از کنترل خارج شده.
проблема в том, что игроки на земле зачарованы, как отвергает
مسئله این است که اعتماد طرفین درگیر در این بحران به اجرا شدن توافق‌های مسکو و واشنگتن از بین رفته و در حالی که همه همچنان معتقدند میتوانند از راه نظامی به اهداف خود برسند، به نظر میرسد به مدت نسبتاً طولانی شاهد افزایش تنش‌ها و زورآزمایی فرسایشی نیروهای درگیر در سوریه و منطقه خواهیم بود.
دوشنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت که توافق مسکو و واشنگتن پیرامون سوریه از بین نرفته. اما در حالی که به گفته وی آمریکا می‌خواهد مسئولیت عدم اجرای این توافق را بر عهده روسیه بگذارد، این غرب است که از تعهدات خود پیرامون سوریه عاجز است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و ما بر پایه یک قرارداد درازمدت با ایران، شرکت زیمنس آلمان اولین توربین گازی ساخت خود را بارگیری و راهی نیروگاه بندرعباس کرده است. این شرکت زیمنس در بیانیه‌ای ساخت این نیروگاه با محوریت گازی را بخشی از طرح دولت حسن روحانی در نوسازی و افزایش تولید برق در ایران عنوان کرده. طی 5 سال آینده قرار است که شرکت زیمنس بیش از 20 توربین گازی به ایران بفروشد. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان بشنوید.
به گزارش نشریه اخبار اقتصادی آلمان، نخستین دستگاه توربین گازی شرکت زیمنس آلمان که بخشی از یک قرارداد دراز مدت با شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی در ایران است، راهی ایران شد. به این ترتیب یکی از مواد پیمانی که 6 ماه پیش پس از لغو اکثر تحریم‌ها میان این دو شرکت آلمانی و ایرانی بسته شد به اجرا درآمد. با توجه به ذخایر عظیم گاز در ایران، دولت حسن روحانی در نظر دارد علاوه بر بندرعباس دیگر نیروگاه‌های تولید برق را نیز به توربین‌های گازی مجهز کند. نیروگاه برق در بندرعباس در حال حاضر در دست ساختمان است و پس از راه اندازی قرار است 600 مگاوات برق وارد شبکه سراسری کند. ویلی مایکسنر، یکی از مدیران عامل شرکت معظم زیمنس در آلمان، با اشاره به فعالیت و همکاری نزدیک به 150 ساله شرکت مطبوعش با ایران گفته با ارسال نخستین دستگاه توربین گازی و تجهیزات متعلق به آن به ایران، حرکتی با هدف نوسازی و گسترش شبکه برق رسانی این کشور آغاز شده. شرکت زیمنس با انتشار بیانیه ای نیز اعلام کرده به دنبال گشایش نیروگاه بندرعباس برق مورد نیاز 150 هزار خانوار ایرانی تأمین خواهد شد. بر پایه قرارداد دراز مدتی که 6 ماه پیش میان زیمنس و شرکت پروژه های نیروگاهی در ایران امضا شد، این شرکت آلمانی پذیرا شده که طی حداکثر 5 سال آینده بیش از 20 توربین گازی و تجهیزات وابسته به آن را به ایران تحویل دهد. تولید این گونه توربین ها در سالهای آینده هم در ایران دیگر ماده ای از این قرارداد است. به دنبال لغو اکثر تحریم‌ها، شرکت زیمنس آلمان یک تفاهم‌نامه نزدیک به 2 میلیارد دلاری دیگر نیز در راستای برقی کردن خطوط ریلی تهران مشهد و راه اندازی قطار پرسرعت تهران اصفهان امضا کرد. تأمین و نگهداری 500 دستگاه واگن قطار، گسترش و نوسازی سامانه‌های این خطوط هم از جمله مواد این تفاهم‌نامه است. بر پایه این پیش قرارداد، شرکت زیمنس مشاوره و آموزش تحصیلی کارکنان راه آهن را نیز بر عهده گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنوید.
این آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری ولایت فقیه میگویند که هدف دشمن جمهوری اسلامی بد کردن شرایط اقتصادی مردم ایران است. آقای خامنه‌ای، مگر شماها چیزی را به نام اقتصاد برای ملت ایران ساخته، پرداخته یا جا گذاشتید که دشمن و یا دشمنان خیالی شما بخواند که شرایطش رو بر ملت ایران بد کنند؟
آقای خامنه‌ای فهمید، ولی خیلی دیر فهمید. فهمید که اشتباه کرده، احمدی نژاد انتخاب کرده. اما افسوس، افسوس، چقدر دیر فهمید این رهبر، چقدر دیر.
آقای روحانی و آقای ظریف متاسفانه خودشان را از توفیقی که در برجام به دست آوردن دور نگاه داشته و مطابق افکار و توهماتی که بیت رهبری به آنها تلقین می کنند برجام را شکست خور نمی انگارند. آقای روحانی بهتر است به سوی ملت بازگشتید و مردم را از خود نرانید، چون این صحبت‌های بیت رهبری مهندسی شده است. شکست شما در انتخابات را برق می زند.
آقای خامنه‌ای دوام سلطنت و سلطه خود را در گرفتاری مردم و ناامن کردن منطقه می دانند و آقای روحانی برعکس فکر می کنند. به پیام آغاز سال تحصیلی جدید آقای روحانی عنایت بفرمایید، متوجه خواهید شد آقای خامنه‌ای به فکر رضای خدا نیست، بلکه به فکر رضای ارباب پوتین است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند. در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم.